بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 22. معونة الظالمین. صفحه 53.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فعن کتاب الشیخ ورام ابن ابی فراس قال علیه السلام من مشا الى ظالم لیغینه فهو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. بحثمون دوستان در مسئله 22 در مورد معونت ظالمین بود. گفتیم کمک به ظالمین فی نفسه فعل حرام است و این کمک به ظالمین اگر باعث بشه کسی از این طریق درآمدی کسب بکنه، اون کسبش میشه کسب حرام. لذا این مسئله 22 رو در قسمت نوع رابع از مکاسب محرمه ایشون ذکرش کرده. خاطر مبارکتون باشه در جلسه گذشته ما بحث اون ظالم رو سه قسمتش کردیم. گفتیم گاهی انسان به ظالم کمک میکنه در خصوص اون کاری که اون کار ظلمه. تو این قسمت اول بحث امروزمون که دیروزم شروع کردیم و اشاره بهش کردیم تو همین قسمته. در واقع کسی کمک میکنه به ظالم در خصوص اون ظلمی که انجام داده. نسبت به علت حرمت این قسم اول از بحثی که دیروز شروعش کردیم، ایشون فرمود ادله اربعه، هم عقل، هم اجماع، هم کتاب، هم روایات دلالت میکنه که ما بحث اجماع و عقل و کتاب رو دیروز ذکر کردیم. و اما روایاتش، ایشون عرض کنم سه تا روایت تو این مبحث اول و قسمت اول ذکر میکنه. من اجازه میخوام دیگه روایت و متنش از رو عبارت بخونم، توضیحات رو عبارت عرض بکنم تا برسیم به اون قسم دوم. نگاه کنید، فعن کتاب شیخ ورام ابن ابی فراس که معروف به مجموعه ورام، تو این کتاب قال علیه السلام، معصوم علیه السلام فرمود من مشا الى ظالمن لیعینه، کسی که معشی کند به سوی ظالم برای این که کمک بکنه به اون ظالم، و هو یعلم انه ظالم، واو چیه دوستان؟ در حالی که او میداند که این آقا ظالمه، یعنی علم به ظالم بودنش هم داره، فقط خرج عن الاسلام، این آقا از اسلام خارج. من دو تا نکته رو توی این روایت عرض بکنم. اولا این فقط خرج عن الاسلام آیا معناش این است که این کافر میشه به این معنا که دیگه بدنش نجسه مثل کفار؟ یعنی اگر دست با رطوبت مثلا به بدن این آقا بخوره باید بریم دستمون رو آب بکشیم؟ این رو دوستان خیلی از آقایون نفیش کردن، گفتن مراد از خروج از اسلام این نیست که این آقا دیگه کافره، بدنش نجسه، احکام کفر برش بار میشه. نه، مراد خروج از اسلام کامله، یعنی اون اسلامی که یک مسلمان باید داشته باشه این آقا دیگه اون اسلام رو نداره. اما این که حکم کافر پیدا میکنه به این معنا که بدنش هم نجس باشه، نه. ولذا مراد از اسلام اسلام کامله، از اسلام کامل خارج میشه. این یک نکته. نکته دوم دوستان بزرگوار، این روایت آیا کمک به ظالم در خصوص ظلم رو میگه یا عامتر از این معناست؟ عامتره. میدونید چرا؟ چون میگه من مشا الى ظالم لیعینه، ممکنه یک کسی به سوی ظالم بره کمکش کنه، اما کمک در ظلمش نباشه، کمک در یک کاری باشه که اون کار مباح حرام نیست. اما حواستون باشه، خوب عرضم رو دقت کنید، ولو یک کسی بگه این روایت مربوط به کمک به ظالم در خصوص ظلم نیست، کمک به ظالم در ظلم را شامل می شود. چون اگر کمک به ظالم در غیر حرام و در غیر ظلم حرام باشه، باعث خروج از اسلام باشه، به طریق اولا کمک به ظالم در خصوص ظلم این وضعیت رو داره. و لذا تو روایات بعدی هم همین نکته رو توجهش بکنید. لزومی نداره ما تو این روایاتی که برای مبحث اول به عنوان استدلال میاریم خصوص کمک در ظلم بیان شده باشه. کمک به ظالم که حرام باشه، به طریق اولا کمک به ظالم در خصوص ظلم هم میشه چی؟ میشه حرام. این دو تا نکته نسبت به این روایت. روایت دوم، البته توجه دارید این فقط خرج عن الاسلام، طبیعتا اگر اسلام کاملا باشه ظاهرش حرمت هست. اگر کسی نگه صریح در حرمته، ظاهرش حرمت هست، چون امر مکروه که باعث خروج از اسلام ولو اسلام کامل طبیعتا نمیشه. دو، قال و قال علیه السلام. این قاله اول ظاهرا برمیگرده به همون شیخ ورام دیگه. ایشون گفته امام علیه السلام فرمود اذا کان یوم القیامه ینادی منادن، روز قیامت که میشه یه منادی ندا میده. چی میگه؟ میگه عین الظلمه، خود ظالمین کجان؟ عین اعوان الظلمه، اونایی که کمک به ظالمین میکنن اونا کجان؟ عین اشباه الظلمه، کسانی که کاراشون شبیه ظالمینه اونا کجان؟ حتی من برا لهم قلمن، حتی اون کسی که تراشیده است برای ظالمین یه قلمی رو. قدیما که دیگه مداد و خودکار مثل امروز که نبوده که، قدیما این مداد و مرکب و قلم و مرکب در واقع بوده، این قلم رو هم باید تیزش میکردن میتراشیدن، یه کسی بوده که میتراشیده. میگه حتی اون کسی که یه کار کوچیک کوچیک برای ظالم انجام بده در حد این که قلمشو بتراشه، او لاغ لهم دواتن، یا دواتشو لیغه دار کنه. لغت میگه لاغ دواته یعنی لیغه در دوات انداخت، همین مقدار که لیغه تو دواتش بندازه و آماده کنه برای نوشتن. فیجتمعونه، دوستان فاعل یجتمعونه به کی میخوره؟ همه اینا، هم خود ظالمین، هم اعوان ظالمین، هم اشباه ظالمین، حتی اون کسی که برا لهم قلمن، همه اینا یجتمعون فی تابوت من حدید، صندوقی از عرض کنم آهن. ثم یرما بهم فی جهنم، دوستان یرما بهم فی جهنم یعنی فعل، فعل چیه؟ حرامه. اون ظالم حرامه، شبیه ظالم شدن حرامه، اینا همه میشه حرام. پس اعوان الظلمه یکی از مصادیقش همین کسیست که معونت ظالمین میکنه در ظلم. اینم روایت دوم. و روایت سوم و آخرین روایت عرض کنم، و فی النبوی صلی الله علیه و آله و سلم من علق صوتا بین یدی سلطان. علق صوتا، صوت یعنی شلاق، کسی که معلق کند بیاویزد یه شلاقی رو در مقابل سلطان. این ظاهرا دوستان کنایه از اینه که شلاق رو به صورت آماده بگید کنار سلطان داشته باشه، که سلطان همینقدر که اراده کرد یه کسی رو شلاق بزنه، شلاق رو بگیره و بزنه، یعنی آماده سازی کنه. من علق سوتن بین یدی سلطان جائر جعلها، ضمیرها رو به کجا میزنید؟ به اون سود. خدای متعال این شلاق رو قرار میده حیتن، به صورت یک ماری که طولها 70,000 ذراع، که طولش 70,000 ذراع باشه، هر ذراع حدود نیم متره، هر ذراع حدود نیم متره، 70,000 ذراع. فیسلتو الله علی فی نار جهنم خالدن فیها مخلدان، که مخلدا در واقع تأکید خالدنه، یعنی مسلط میکنه خدای متعال این حیه را، این مار را بر این آقا در آتش جهنم، در حالی که این آقا مخلد در آتش جهنم. خالدن فیها مخلدا، عرض کردم این مخلدا در واقع از باب مبالغه اومده. اینم روایت سوم، که این که میگه فی نار جهنم دلالت بر قربت میکنه. اون من علمن یکی از مصادیق واضح و بارز برای چیه؟ برای همین معونت ظالمین در ظلمشونه. کسی که شلاق میده دست یه سلطان جاهل داره کمکش میکنه برای همون ظلم دیگه، نگید آقا شلاق دادن که اشکال نداره، این یکی از مصادیق کمک به ظلمه. اینم عرض کنم روایت سوم. بله معاملی مؤنث باشه. ببین مؤنث یه مؤنث داریم، علامت تأنیث داره، الف تأنیث، تاء تأنیث. یه مؤنث داریم مثل زینب علامت تأنیث نداره، اما معامله مؤنث باشه میشه. خب تا اینجا دوستان ما مبحث اول از بحث اون ظالمین رو گفتیم، چه کسی کمک بکنه به ظالم در خصوص کار بگید ظلمش، در خصوص همون ظلمش. گرچه دوستان روایاتی که آوردیم عمدتا عام بود، یعنی کمک به ظالمین رو میگفت چه در ظلم چه در غیر ظلم، یعنی از این حیث مطلق. از این به بعد میخوایم بریم سراغ کمک به ظالمین در غیر محرمات، اما با صدق عنوان بگید اعوان الظلمه. یعنی یه کسی جزء اعوان الظلمه است. وقتی میگیم جزء اعوان الظلمه است، یعنی اگر اون ظالم، اون سلطان جائر رو در نظر بگیرید، بالاخره این سلطان جائر یک اعوان و انصاری اطرافش داره که کارا رو با ید اونها داره انجام میده. این یکی از هموناست، این یکی از هموناست، ولو فکری که به این آقا سپرده شده مسجد ساختن باشه. یعنی یه آقایی شده معمار سلطان جائر فقط تو مسجد ساختن. خب مسجد ساختن که حرام نیست که، خود مسجد ساختن به نفسه فی نفسه جدای از این که امرش از طرف سلطان جائر که حرام نیست که. پس این آقا داره کمک به اون ظالم میکنه در غیر حرام، اما صدق اعوان الظلمه میکنه، یعنی جزء عمال این سلطانه، شده معمار این آقا، شده معمار این آقا. حالا سوال، آیا اینم حرامه یا حرام نیست؟ ایشون میفرماد ظاهر بسیاری از روایات اینه که اینم حرامه، ولذا تو بعضی از روایات داریم دوستان لا تو انهم علی بناء مسجد، یعنی کمک به ظالمین نکنید حتی برای ساخت مسجد. یا همین روایاتی که گفتیم، این روایاتی که گفتیم دوستان عمدتاً بگید عام بود. این که میگفت من مشاء الا ظالم لیعینه، چه لیعینه فی ظلم چه لیعینه در غیر حرام، اما کمکی به این ظالمه بالاخره. یعنی این روایاتی هم که قبلا خوندیم عمدتا همین خصوصیت رو داشت، حتی بعضی از معاشی گفتن همشون همین جوره، هر سر روایت همین جوره. اما حالا همشو که نگیم، لااقل اولیش هست، مطلق شامل مواردی که کمک در غیر حرام بشه اونا هم هست. ایشون دو سه تا روایت اینجا جداگانه، یعنی جدای از اون روایات قبلی ذکر میکنه و از این بحث تا اینجا میگذره. پس ایشون میفرماد ما به روایات که مراجعه کنیم، میبینیم ظاهر این روایات این است که کمک به ظالمین حتی در غیر محرمات این حرامه. اما دوستان بزرگوار، مشهور یک قیدی آوردن تو حکم خودشون، گفتن آقا کمک به ظالمین در ظلمشون حرامه. اما حرفی که ما دیروز اول بحث می‌دادیم، معونت الظالمینه فی ظلمهم حرام، ایشون می‌فرماد این قید فی ظلمهم که آقایون مشهور آوردن نشانه این است که انگاریا می‌خوان بگن اگر در غیر حرام باشه این حرمت نداره. مرحوم شیخ خودش با مشهور مخالفه، معتقد است اگر صدق اعوان الظلمه بکنه حرمت دارد، یعنی اگر کسی کمک به ظالم بکنه در غیر حرام با صدق اعوان الظلمه، ایشون میفرماد این حرمت داره. علتش هم همین روایاته و یکی دو تا روایت دیگه هم ایشون اضافه کرده. نتیجه این که این دومی رو هم مرحوم شیخ نظرش به حرمته. نگاه کنید، و اما معونتهم فی غیر المحرمات، این دوستان مبحث دوم بود و ما این بحث رو دوستان گفتیم مال جاییه که صدق اعوان الظلمه بکند، یعنی جز اعوان الظلمه باشه، اما فعلی که داره انجام میده فی نفسه اون فعل حرام نیست. اما معونتهم فی غیر المحرمات فظاهر کثیر من الاخبار حرمتها ایزن، ظاهر بسیاری از روایات این است که این مورد هم حرامه، ولو اون فعل فی نفس، این فی نفسه رو دقت کنید، ولو اون فعل فی نفسه حرمت نداره، مسجد ساختنه، جدای از دستور سلطان جائر که مسجد ساختن حرمتی نداره. خب حالا این که میگید ظاهر بسیاری از اخبار، مثل کدوم اخبار؟ میگه که بعض ما تقدم، مثل بعض از همین روایاتی که گذشت، این روایت اول که گفتیم من مشاهلا ظالم لیعینهون، این لیعینهون بگید عام مطلق شامل صورتی که کمک در غیر حرامن بشه میشود. و قول صادق علیه السلام فی روایت یونس ابن یعقوب لا تو انهم لا تو ان نحی دیگه ها لا تو اینو بوده لا تو انهم علا بناء مسجدن، حتی برای ساخت یک مسجدم کمک به این ظالمین نکن. اون هم در لا تو انهم اشاره به ظالمینه، مرجع ضمیرش ظالمین، به این ظالمین کمک نکنید حتی در بناء مساجد. و قوله علیه السلام ما احب انی عقدت لهم عقده. ببینید امام علیه السلام میفرماید من خوشم نمیاد، ما احب انی عقدت لهم عقده، من خوشم نمیاد که حتی یک گرهی برای اینا بزنم. یعنی این عقدت لهم عقده دوستان کنایه از کمترین کمکه، مثل لا تقل لهم عفنا، میگه من کمترین کمکم خوشم نمیاد به این ظالمین بکنم. ما احب انی عقدت لهم، لهم میخونه به این ظالمین عقده، او وکیت لهم وکاء، یعنی در مشکی رو براشون ببندم. این هم باز یک مثال است برای یکی از کوچکترین کارها برای این ظالمین، که در مشک براشون ببندم. و ان لی ما بین لابتی ها، ولو اون پولی که در قبال این کار کوچک به من میدن به اندازه یک شهر مدینه باشه. اینا از کجا گفتم؟ ببینید آقا لابتی ها ضمیرش میخوره به مدینه، مرجع معنوی هم هست. لابتی لابتین بوده تثنیه، نونش به واسطه اضافه به اونها افتاده، اون وقت لابه به زمین شنزار میگن و شهر مدینه بین دو زمین شنزار واقع شده. ضمیر ها میخوره به مدینه، لابه یعنی زمین شنزار، لابتین یعنی دو زمین شنزار. یعنی من خوشم نمیاد یک گره برای اینا بزنم یا در مشکی رو براشون ببندم در حالی که برای من باشد، یعنی حقوقی که بهم میدن در قبال این کار، ما بین لابتی ها، یعنی هر آنچه که بین این دو لابه مدینه باشه، یعنی همه شهر مدینه رو هم که بهم بدن بازم خوشم نمیاد یه همچه کاری رو برای اینا انجام بدم. لا ولا مدتن به قلم، یعنی حتی یک کلمه براشون بنویسم. مدن کنایه از نوشتنه، یعنی لا احب مدتن کشیدن و نوشتن به قلم. بعد فرمود ان، یه لحظه من دقت کنید قبل از اینکه این ان رو براتون بخونم، تا اینجا یه روایت دوستان روایت داله بر حرمت هست یا نه؟ ها داره بر حرمت ظاهرا نیست. چرا؟ چون میگه من خوشم نمیاد، ما احب دلالت بر حرمت نمیشه، یعنی حرمت از توش نمیشه به طور قطعی در بیاری. اما ببینید بعدش چی میگه، میگه ان اعوان الظلم یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یفرغ الله من الحصار. این که میگه ان اعوان الظلم یوم القیامه فی سرادق من نار، معلوم میشه میخواد بگه این کارا انسان رو از اعوان ظلمه قرار میده، این حرامه. پس ما احبو اینجا به قرینه ذیلش ظاهرا دال بر حرمته. گرچه دوستان ما فعلا به قرینه ذیل به شما گفتیم که ظاهرا دال بر حرمته، اما این روایت قبلش یه مطلبی داره، حالا یا امروز یا فردا بهش میرسیم، اون روایت رو کاملش میکنیم. ایشون هم یه جوابی بعدن داده که این حرفای امروز ما رو یه مقداری تغییرش میده، چون الان ما فضامون اون فضا نیست، فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم. پس این روایت هم دلالت میکنه بر این که اگر کسی کمک به ظالمین بکنه جزء اعوان ظلمه قرار بگیره میشه چی؟ میشه کارش حرام. جزء اعوان ظلمه باشه کارش حرامه، چون فرمود ان اعوان ظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار. خب ما گفتیم کمک به ظالمین در غیر محرمات هم حرامه، لکن المشهور عدم الحرمه. اما سرادق این خیمه، جمع خیمه است دیگه، اول میخوام جمع نیست ظاهرا مفرده، این خیمه ای از آتش. لکن المشهور عدم الحرمه، مشهور این است که این حرام نیست. حیث از کجا فهمیدید آقای شیخ که مشهور نظرشون به حرمت نیست؟ میگه حیث قید المعونه المحرمه به کونها فزدل، یعنی وقتی اینا خواستن میگن کمک به ظالمین حرامه ها، یه قید فی ظلمه هم آوردن، مثل همون عبارت اول خود مرحوم شیخ که چی میگه؟ میگه معونت الظالمین فی ظلمهم حرامان. ایشون میگه آقایون مشهور هر کدوم خواستن بگن این حراما، گفتن کمک به ظالمین فی ظلمهم حرامان. این معلوم میشه اگر در ظلم نباشه، در غیر حرام باشه، حرمتی نداره. خب آقای شیخ نظر خودتون چیه؟ میفرماد ول اقوا از تحریم، البته با یک شرط، مع عد شخص منال اعوان. اگر این آقا جزء اعوان و انصار این ظالم حساب بشه. دیروز مثال براتون زدم، یه وقت هست یه آقایی رو استخدامش میکنن، میبرنش تو دربار، میشه خیاط سلطان. این میشه جزء اعوان و انصار سلطان جائر. اما یه وقت هست یه بابایی یه گوشه تو کوچه پس کوچه ای یه مغازه خیاطی داره، کار مردم رو داره راه میندازه، 10 سالم هست اونجا خیاطه، حالا بعد 10 سال سلطان یه پارچه فرسه یه شلوارم برای من بدوز. این شلوارم که بدوزه دارم پیازداخشو زیاد میکنم، تا 10 سال دیگه کار به کار این خیاط باز این سلطانه نداره. خب این دو در اعوان دارم حساب نمیشه. نمیگم اما اگر این اعوان و انصاری داره که کاراشو راه میندازه یکشم اون خیاطه است، این دو در اعوان و انصارش حساب نمیشه. فعلا ایشون میفرماید معد شخص من الاعوان این حرامه. تا حالا ببینیم اگر جزء اعوان ظلمه نباشه اما کار انجام بده براش اونم حرامه یا نه، که اون مبحث سومه مونه. فان مجرد اعانتهم على بناء المسجد ليست محرمه. این مجرد یعنی چی آقا؟ یعنی صرف یعنی چی؟ یعنی بدون صدق اعوان، یعنی صرف کمک کردن به اینها بدون اینکه اون اعوان و ظلم صدق بکنه، صرف کمک به ظالمین بر بناء مسجد این حرام نیست. یه وقت یه بابایی میاد مسجد رو میسازه، شده چی؟ شده کارگر سلطان، مهندس سلطان، معمار سلطان. خب بله این میشه جز اعوان و ظلمه. حالا یه کسی از اینجا رد میشد دید مسجد دیگه، یه آجر برداشت گذاشت بالا، آقا من یه روز تو مسجد، چون مسجده میخوام بیام اینجا کار کنم، جز اعوان و انصار اون ظالمم نیست. ایشون میفهمه صرف این حرام نیست، الا اذا انه اذا عد شخص معمارا للظالم او بناء له ولو في خصوص المساجد. اصلا معمار مسجد سازه، فقط به فقط مسجد میسازه، اون بالاخره معمار سلطانه، این میشه حرام. به حیث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان. في باب السلطان یعنی توی دم و دستگاه سلطان، کان محرما، اگر این باشه این میشه حرام. و یدل على ذلك، حالا 3 تا روایت دیگه میاره دلالت میکنه بر این حرمت، جمیع و ما ورد فی ذم اعوان الظلمه، هر روایتی که کلمه اعوان الظلمه توش اومده باشه شاملش میشه. همین روایت که الان خوندیم ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار، این شاملش میشه. و 3 تا روایت دیگه به خصوص ایشون ذکر میکنه، 1 و قول ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فی روایت الکاهلی من سبد اسمه فی دیوان ولد سابق حشره الله یوم القیامه خنزیرا. این ولد سابق دوستان، بعضی ها گفتن تقییتن سابق گفته شده، سابق از اون طرف اگر بخونید میشه چی؟ میشه عباس، مراد بنی عباسه، اما نخواستن خود کلمه بنی عباس رو به کار ببرن از باب تقیه، گفتن ولد سابق. علا ای حاله مراد از ولد سابق بگید خلفای جوره، میگه کسی که نوشته بشه این سود سیاه بشه، یعنی اسمشو بنویسن تو دفتر، من سود اسمه فی دیوان این ملعونها حشره الله یوم القیامه خنزیرا. من از شما سوال میکنم حشره الله یوم القیامه خنزیرا میتونه به خاطر کار مکروه باشه یا نه؟ طبیعتا مال کار حرامه دیگه، یعنی کسی که اسمش اونجا بیاد این میشه چی؟ میشه فعل حرام. اسمش بیاد یعنی چی آقا؟ این اسمش بیاد یعنی جزء اعوان باشه، آقا باری کلا، یعنی جزء اون دم و دستگاه باشه. آقا یه کسی که مثلا بعد 10 سال یه شلوار برای سلطان میدوزه و بعدش هم باز تا 10 سال دیگه کارش ندارن، اینو که اسمش دیوان نمی‌نویسن که ماهانه بخوان بهش حقوق بدن و بالاخره وقت اومدی به دربار سلطان داشت، این که نیست که. من سود اسم فی دیوان ولد صابر معناش این است که کسی که جزء اون دم و دستگاه باشه، جزء اعوان ظلمه قرار بگیره. و قوله علیه السلام، اینجا نوشته دوستان قوله علیه السلام، ظاهرش این است که ضمیر میخوره به امام، اما مسائل و شیعه رو نگاه کنید دوستان، تو پاورقتون 20 جلدی رو آدرس داده خودش، تو 30 جلدی یا جلد 17 صفحه 181 این روایت رو از رسول خدا نقل کرده، ولذا باید میگه قوله صلی الله علیه و آله و سلم نه علیه السلام. تو وسائل اینجوری، حالا من دیگه تحقیق بیشتر نکردم که ببینم آیا کتابای دیگه چه کار کردن و این روایت از کی نقل کردن، علی ایان وسائل از پیغمبر نقل کرده که فرمود مقترب عبد من سلطان جائر الا تبا عدم الله، مقترب عبد من سلطان جائر الا تبا عدم من الله. دوستان تباعد من الله ازش چی در آورده ایشون؟ حرمت. تباعد من الله، دوری از خدای متعال، ازش حرمت در آورده. میگه نزدیک نمیشه بنده ای به سلطان جائر مگر اینکه به همون مقداری که نزدیک میشه از خدا دور میشه. از مقترب عبد من سلطان جائر هم ایشون خواسته چی استفاده کنه؟ جزء اعوان ظلمه است، کسی که نزدیک به اونها میشه طبیعتا جزء دم و دستگاه اونا هم به حساب میاد. پس تباعد من الله عرض کنم خدمت شما دال بر حرمت، اعوان ظلمه شدنم عرض کنم از مصادیق اقتراب به سلطانه. و روایت سوم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و ابواب و ابواب السلطان و حواشیها. ابواب السلطان یعنی دم و دستگاهی که خود سلطان داره. بعضی وقتا آقا از طریق سلطان یه دم و دستگاهی دیگه یه وجود داره، مثلا یه کسی وزیر سلطانه، استاندار سلطانه، اونم برای خودشون یه دم و دستگاهی دیگه ای دارن، اونا میشن جزء حواشی. میگه بپرهیزید، ایاکم برای تحذیر دیگه، بپرهیزید از ابواب سلطان و حواشی ابواب سلطان. فإن اقربكم من ابواب السلطان و حواشی ها ابعدكم من الله عن الله تعالی. که اینم باز استدلالش مثل همون روایت قبلیه، وقتی میگه ابعدكم عن الله تعالی این دال بر حرمت، اقربكم من ابواب السلطان هم که یکی از مصادیقش همین اعوان ظلمه شده. سوال دارید بپرسید.
این اعوان و ظلمه الان مثلا بخوایم بهتون مثال بزنیم، در زمان محمد رضا شاه کسی کارمند رسمی شهرداری میشد، این چی گفتش اعوان و ظلمه؟
مگر اینکه به ضرورت مثلا حرمتش برداشته بشه، ظاهرا اونم دوست همین نداره، مگر یه جهتی داشته باشه، مثل علی ابن یقین که تو دستگاه هارون الرشید هم بود اما جهت ظاهرا حرمت داره. این اعوان الظلمه یوم القیامه فی صدادها من
حالا این کار جدیدی
که انجام میده،
این کارش هم حرامه،
یعنی عنوانه مشکل داره. ببین اصلا اون کار جدای از
عنوان
ظالم بودن نیست،
یه عنوان صفر کرده.
ببین همین این صفر کرده، یعنی صفر کرد و تمام شد، یعنی لحظه به لحظه این عنوان براش هست. باریکلا میخوام عرض بکنم که این اعوان ظلمه بودن مدام برش صادقه. اینجور نیست که شما بگید آقا یه بار این اسمشو نوشت و کارمند شد و تمام شد، اون فعل انجام داد تمام شد. نه، این بالاخره جزء اعوان ظلمه است. نه نه، اون کار جدای از عون ظالم بودنش، نه جدای از عون ظالم بودنش بخواید بگید اون یک فعل حرام دیگه است که دو تا معصیت باشه، نه از این روایات در نمیاد. خب بریم سراغ قسم سوم. دوستان بزرگوار، قسم سوم چی بود که دیروز گفتم نوشتید؟ مبحث سوم اونه ایست که کمک به ظالم در عمل مباح باشه، در عمل غیر حرام باشه، بدون این که عنوان اعوان الظلمه بر این آقا صدق بکنه. میخوام ببینیم یه حرام یا نه. خوب عرضم را دقت کنید، ایشون اول میگه آقا فرقی هم نمیکنه این عملی که انجام میده پول براش بگیره یا نگیره، فرقی نمیکنه که پول در قبالش بگیره یا نه. ایشون میفرماید اگر این آقا معین سلطان جائر و اون ظالم به حساب نمیاد، جزء اعوان الظلمه نیست، یعنی نه جزء اعوان الظلمه نه کارش کمک به اوست که بگیم این کار یک کمکی به سلطان جائر کرد. ایشون میفهمد اینجا اولا این است که بگیم این فعل حرام نیست. خب عرضم رو دقت کنید، ایشون جدا کرده بین معین بودن و جزء اعوان ظلمه بودن، اما حکم جفتش رو یکی گرفته. آخه یه وقت هست یه کسی میشه جزء دم و دستگاه بگید حاکم، یه وقت هست یه کسی جزء دم و دستگاه حاکم هم نمیشه، اما کارش یه گرهی رو از گره های سلطان باز میکنه. یه شلوار دوختن برای سلطان گرهی از کارهای سلطان باز نمیکنه. حالا اون نزده یکی دیگه میگه، اما یه وقت هست مثلا این سلطان یه گیری کارش پیدا کرده، این آقا میره کمک میکنه، جزء دم و دستگاه سلطان هم نیست، اما تو یک فعل خاصی عرف میگه این معین سلطان شد، کمک کار سلطان شد، یک گرهی از کاراش باز کرد. ایشون میفرماید اگر معین سلطان نباشه، جزء اعوان الظلمه نباشه، در این صورت بهتره که بگیم این حرمت نداره. میگیم چرا؟ میگه اولا به خاطر اصل، از عدم حرمت براءت دلیل نداریم بر حرمتش، دلیل میخواد. ثانیا ما یه روایاتی داریم که ممکنه خصم ما کیه تو این مسئله؟ اون کسی که میگه حتی این مورد سوم هم حرامه. یه روایاتی داریم که ممکنه خصم ما این روایات رو برای ما اقامه کنه و به واسطه این روایات بگه آقا کمک کار کردن برای ظالمین، چه معین باشی چه نباشی، چه جزء اعوان الظلمه باشی چه نباشی، حرامه. حتی اون خیاطی که بعد 10 سال یه شلوار برای سلطان دوخته، اینا این روایات رو پیش کشیدن. اینجا نمیدونم چرا مرحوم شیخ انصاری حدود 4 صفحه این روایات رو ذکر کرده، بعد از این 4 صفحه یکی یکی شروع کرده از اول روایات رو جواب میده، میگه آقا این روایات هیچ کدوم دلالت بر حرمت این قسم سوم نمیکنه. من برای این که عرض کنم فاصله بینش نیفته، میخوام کتابتون رو به هم بریزم. چه کار میکنیم؟ ما از این به بعد یه روایت میخونیم، ورق میزنیم 3-4 صفحه جلوتر، جوابشو میخونیم، باز برمیگردیم اول. یعنی هر روایت رو که میخونیم جوابشو همونجا مثل نون تازه جوابشم عرض میکنیم، بعد میریم سراغ روایت دوم. به خاطر اینکه اگه بنا باشه یکی 2 جلسه فاصله بشه بین این روایت و جواب، هی من باید برگردم بگم اون روایت چی بود، تکرارش بکنم، برای اینکه هم سرعت بهتری بگیریم هم مطلب بهتر جا بیفته، جوابشو همینجا ذکر میکنم. نگاه کنید، و اما العمل له فی المباحات لاجرت او تبرعا، اگر کسی عمل بکنه برای ظالم در کار مباح، حالا چه با اجرت باشه کمکم کنی، چه تبرعی باشه. البته طبیعتا اجرتی که میگیره اگر بداند اون اجرت از راه ظلم به دست آمده اون حرامه ها، اما کار الان به استفاده از اون اجرت نداریم که آیا استفاده از اون اجرت حرامه یا حرام نیست، اونو الان کار نداریم. میخوام بگیم خود این فعل حرامه یا نه. عمل برای ظالم در مباحات چه لأجرتن باشه چه تبرعن باشه، من غیر ان یعد معینا له فی ذلک، فی ذلک یعنی فی المباحات، بدون این که این آقا شمرده بشود معین این آقا، ولو جز اعوان نباشه، همینقدر که بگن آقا معینه، یعنی یه گرهی رو باز کرد، تا چه رسد فضلا من ان یعد من اعوان الظلمه، اعوان الظالم، تا چه رسد به اونجایی که اعوان باشه، بدون این که معین باشه، بدون این که جز اعوان باشه، فل اولا عدم اعوان. اولا اینه که بگیم این حرام نیست. میگیم چرا؟ میگه للعصر، به خاطر این که اصل براءت داریم و عدم و دلیل، دلیلی بر حرمت نداریم. طبیعتا دوستان مراد از عدم دلیل اما اصل براءت دیگه، چون میدونید اصل براءت یعنی چی؟ قبح عقابه، بگید بلا بیان، قبه اقاب بلاویان یعنی چی؟ یعنی چون دلیل بر حرمت نداریم، حرمتش برداشته شده، قبیح شارع مقدس بخواد چیزی رو که بیان نکرده به خاطرش انسان رو عرض کنم اقاب بکنه. خب دلیل نداریم، ادا ظاهر بعض الاخبار. حالا از اینجا دوستان روایات رو 4-5 تا روایت رو که بعضی از روایاتش مفصله ها ذکر کرده که مجموع این 4-5 تا روایت حدود 4 صفحه کتابتون رو اشغال کرده. من روایت اول رو بخونم جواب بدم امروز تمام انشالله تا فردا. روایت رو دقت کنید سریع. مثل روایت ابن ابی یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، میگه من خدمت امام صادق بودم. از دخل علیه رجل من اصحابنا، یه بار که یک شخصی از شیعیان وارد شد، وارد بر امام صادق علیه السلام شد. فقال له جعل تو فداک، به امام علیه السلام عرض کرد آقا جان فداتون بشم. رو به ما اصحاب رجل منا از دیق و شده. به روایت خوب دقت کنید، میگه چه بسا به یکی از ما شیعیان، از رجل منا یعنی که از ما شیعیان زیق میرسه، یعنی عرصه برش تنگ میشه و شده فشار بهش میاد. و یدعا الالبناء یعنی این یدعا کنارش بنویسید خانده میشود از جانب سلطان، یعنی سلطان یه مأمور رو میفرسته پیشش میگه آقا تو بیا فلان بنا رو بساز، فلان خونه رو، فلان مسجد رو، فلان جا رو بساز. فیود آ الى البناء یبنی، عرض کنم که خانده میشه از جانب سلطان به بنایی که بسازه اون رو. اول نهر یخریح، یا یک نهر و رودی رو لایروبی کنه، اصلاحش کنه. اول مسنات یسلحه ها، مسنات دوستان سیل شکن رو میگن، مثل سد که سیل رو جلوشو میگیره، سنگ بند، این رو اصلاحش کنه. مثلا یه سدی خراب شده میگه بیا اینو درستش کن. اما تقول و فیزاله شما چی میفرمایید؟ این بنده خدا بره انجام بده یا نه؟ دوستان بزرگوار قبل از جواب امام طرف سوال کننده فرضش فرض چیه؟ ضرورت. میگه چی؟ میگه رو به ما اصحاب رجل منا از ضیق و شده، صحبت سر ضرورته. میگه آقا این به تنگ اومده ها؟ حالا یا به تنگ اومدنش به خاطر این است که مثلا کار نداره، بیکاره، نمیتونه زندگیشو به چرخونه، یا از باب فشار سلطانه. علا ای حال ضرورته. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن ما احب و انی عقدت لهم عقده او مکیت لهم وکا و انلی ما بین لابتی ها الى آخر ما تقدم. یعنی از این ما احب ها همون روایتیه که امروز براتون اوائل بحثم خوندم دیگه، حالا اون دوباره گفتنش لازم نیست دیگه. فرزاد فرمود من خوشم نمیاد حتی یه گره برای اینا بزنم در قبالش کل مدینه رو به من بدن. بعدم فرمود ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سراد قبره. خب این دوستان روایت ابن ابی یعقوب، ورق بزنید، ورق بزنید صفحه 58 آخر صفحه، اون 5-600 رو آخر میگه اما روایت الاولا، این روایت اولا کنارش بنویسید روایت ابن ابی یعقوب صفحه 55. اون روایت رو ما چجوری جواب میدیم؟ میگه فلعن التعبیر فیها، تعبیر تو این روایت فی فل جواب به قولهی ما احبو ظاهران فی کراه هست. میگه این ما احبوی که امام علیه السلام فرمود ظهور در کراهت داره ها؟ حرمت ازش در نمیاد. خب شما چی میگید در قبال مرحوم شیخ انصاری؟ میگید زیل روایت بچه کار میکنی، درست فالاش داشت ما احبا، اما آخری گو ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سراد و من نام، اونو چه کارش میکنی؟ میگه و اما قوله علیه السلام ان اعوان الظلمه تا آخر فهوه من باب تنبیه الا ان القرب الى الظلمه و المخالطه معهم مرجوهن. میدونی این زیل روایت چی میخواد بگه؟ میخواد توجه بده که نزدیک شدن به ظالمی ها، حشر و نشر، مخالطه یعنی حشر و نشر دیگه، حشر و نشر و معاشرت با اونها کار ناپسندیه، مرجوهه. و الا فلیس من یعمل لهم الاعمال المذکوره فی السؤال، خصوصا مرتن او مرتین، یه کسی بیاد مثلا یه بار تو عمرش یه دیوار خراب شد این دیوار رو درست کنه برای سلطان، یه بار یا دو بار تو عمرش این کارو بکنه، خصوصا مع الاضطرار. دوستان چرا میگه خصوصا مع الاضطرار؟ چون طرز روایت استرار بود. آخه ببینید آقا صدر و ذیل روایت رو با هم دیگه چفتش کنید. در صدر روایت سوال از فردی است که مضطر. خب امام علیه السلام به آدم مضطر که نمیگه این مضطر مگر این کار بکنه فی صراط قم النا. ایشون میگه قطعا روشن است که لیس من یعمل لهم الاعمال المذکوره فی السؤال خصوصا مرتان او مرتین خصوصا مع الاضطرار معدودا من اعوانه. پس زین روایت نمیخواد بگه همون بنده خدایی که تو داری سوال میکنی که مضطرم است او داشت تو جهنمه. این یه چیز کلی داره میگه، میخواد بگه کارایی که برای سلطان میکنه یه وقت منجر نشه که شما جز اعوان الظلمه قرار بگیرید، او آدم جاش تو جهنمه. لذا مرحوم شیخ میفرماید که این روایت دلالت نمیکنه بر این که اگر کسی جز اعوان الظلمه نباشه اون ظالم اکنم نباشه این هم کارش حرامه. این روایت اول تا سه چهار روایت بعدی. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
خلیفه ای داره این اومده بود که برای ما دیواری بسازه.